أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، اللهم على أعدائهم أجمعين. مسألة 12 در عروه فرمودن اذا عمل فی ما اخرجه قبل اخراج خمسه عملا یوجب زیادت قیمته، به معدنی را استخراج کردن قبل از اینکه خمسش را بدن، یک کاری روش انجام دادن که اون موجب زیادت قیمت اون معدن شده. کما اذا ضربه دراهم او دنانیر، مثلا معدن طلا بوده به اون دینار ضرب کردن، یا معدن نقره بوده به اون درهم ضرب کردن، او جعله حلیا، یا اینکه وسایل زینت درست کردن برای خانم ها، او کان مثل الیاقوت والعقیق، یا مثل یاقوت بود و عقیق بود، فحکه و فسا، این را تراشید فس قرار داد، فس یعنی همون نکین. مثلا اینجا باید ما چی کار کنیم؟ خمسش که باید اخراج بکنیم، باید اون حالت اولیش را در نظر بگیری که این قیمت افزودهی پیدا نکرده بود، یا نه همین حالت فعلی که قیمت بالاتره باید در نظر بگیریم. ایشون میفرماین که اعتبر فی اخراج خمسه، فی اخراج خمسه مادته، بله اعتبر فی اخراج خمسه مادته، اعتبر فی اخراج خمسه مادته، مثلا رد ظاهرن عبارت را حالا ما اینجا نوشتیم اعتبر فی اخراج خمس مادته، این طوره نوشتیم، ظاهرن عبارت یک کیری داره. اعتبر فی اخراج خمس مادته یعنی اون مادهش در نظر گرفته میشه در اخراج خمسش. اعتبر فی اخراج خمسه مادته، مثلا در اخراج خمسش ماده شو در نظر میگیره، یعنی اون افزوده قیمت رو در نظر نمیگیره. فیقوم حین اذن سبیکتن، پس بنابراین این را به صورت یک سبیکه در نظر میگیرن، یعنی اون حالت به اصطلاح خامش در نظر میگیرن، نه حالت دینارش درهمش، نه حالت ضرب دینار، اینها را در نظر نمیگیرن. او غیر محکوک، یا غیر محکوک در نظر میگیرند، تراشیده نشدهش در نظر میگیرند مثلا، و یخرج خمسه، و خمسش بر اون اساس اخراج میشود. پس اون حالت اولی را در نظر میگیرند، خمس را بر اون اساس اخراج میکنند. این بیانی است که مرحوم سید در این مسئله مطرح کردن، فرع اول این مسئله است. فرع دوم مثلا این است که و کذال و اتجر بهی، اگر آمد با این معدن تجارت کرد، قبل از اینکه خمسش بدهد تجارت کرد، فربح قبل ان یخرج خمسه، ربحی به دست آورد قبل از اینکه خمسش بدهد، ناویا الاخراج من مال آخر، در نیتش بود که خمس را از مال دیگر بدهم، خب ثم اداه من مال آخر، بعدن هم از مال دیگرش داد، ولی ربحی به دست آورده. اینجا چطور؟ خب اینجا هم میفرمان همینطوریه، همون ماده رو در نظر میگیره، نه اینکه این افزوده، این ربحی که به دست آورده، این ربح مال خودشه، پس اون افزوده مال مالک معدنه، به ارباب خمس از اون چیزی نمیرسه. در هر دو مسئله اینطوری فرمودن دیگه، هم در مسئله اول که روی اون معدن یک کاری انجام داده، فراورده درست کرده، گفتن که این افزایش قیمت مربوط به خود مالک معدنه، به ارباب خمس چیزی نمیرسه. همچنین در صورت دومی که تجارت کرد و یه ربحی به دست آورد، اون ربح هم مربوط به خود آقای مالک معدنه، به اصحاب خمس چیزی از اون نمیرسه. و اما اذا تجر به من غیر نیت الاخراج من غیره، اما اگر بدون اینکه نیت اخراج خمسش را از دیگر اموال داشته باشد تجارت کرد، فالظاهر ان الربح مشترک بینه و بین ارباب الخمس، اون موقع اون تجارت در نتیجه تجارت در ربح مشترک می شود. توجه کردید؟ پس اگر نیت اخراج کرد داشته، بعدن هم از مال دیگر واقعا اون خمس را داد، هر ربحی داره مال خودش، حالت قبل از تجارتش در نظر میگیرن چقدر میارزید دیگه. این که آقا زرنگی کرده این مال را به دو برابر قیمتش فروخته، اونو در نظر نمیگیرن، فقط همون حالت اولیه قبل از تجارتش این چقدر میارزید، خمس اونو میدن. در صورتی که نیت اخراج خمس را از مال دیگر داشته، بعد رفته تجارت کرده، بعد از مال دیگر که داد خمسش را، خمس اون حالت قبل از تجارتش اونا داد تمامه، یا این که در این تجارت سود کرد، سودش مال خودشه. اما اگر بدون نیت اخراج خمس رفته تجارت کرده، اون موقع شریک میشن در این، سودش هم ارباب خمس شریک میشن. حالا فرع اول، پس دو تا فرع شد. فرع اول مربوط به جایی است که در اون معدن یک کاری انجام داده، هیئتش رو تغییر داده، صرف تجارت نبوده که بیاد این مال را چند برابر بفروشد و فلان بفروشد، نه اینطوری نبوده، اصلا روش یک کاری انجام داد، در اثر اون کار قیمت این افزوده شد، که مرحوم سید فرمودن که خمس را به نسبت همون ماده میدن. عرض کردیم که این مطلب را مرحوم صاحب جواهر، صاحب مدارک، صاحب مسالک، مرحوم شیخ سالم دیگران هم گفتن، الا اینکه اشکال شده بر این مطلب، مرحوم آقای خویی اشکال کردن بر این مطلب و فرمودن که این مطلب مخالف اون قاعده فقهی است. قاعده فقهی چی بود؟ الاسمان لا تقسط علی الاوصاف و شرائط، مثلا در یه شرطی گذاشته، فلان گذاشته، اینها سمن را بر اون تقسیم نمی کنن. سمن مربوط به اصل ماله، بله اوصاف و شرایط باعث بالا رفتن و قیمت اون اصل مال می شود، نه اینکه سمن را بگن آقا این 20% مال این وصفشه، مال این رنگشه، مال این دختشه، مثلا 80% قیمت هم مال اصل پارچه است، اینطوری که حساب نمی کنن. میگن آقا این لباس اینقدر قیمت داره، بله اون دختش تأثیر داره در قیمت، حتی کردید. خب این بیانی هست که اشکالی هست که آقای خویی مطرح کرده. ما عرض کردیم که باید مسئله را، وجوه مختلف مسئله را ما باید ببینیم، اگر سرد شد آقا اونجا را بذارید باز دوباره به اصلاح، بله میخواید یه چون دکمه را بزنید. بله خب، پس بنابراین ما عرض کردیم که باید این مسئله را ببینیم، ریشه یابی بکنیم تا روشن بشود که طبق مبانی در باب خمس ما باید کدوم نظر را تقویت بکنیم. در باب خمس که انشاءالله بحثش در ارباح مکاسب میاد، احتمالات و اقوالی هست که خمس به چه متعلق می شود. ابتدا عرض بکنیم که خمس یا به ذمه باید بگیم متعلق می شود، یا به عین، دو تا احتمال دیگه، خمس یا به ذمه اون کسی که خمس به عهده‌اش میاد متعلق می شود، یا به عین. در هر کدوم از این احتمال ها هم دو احتمال هست، یا تعلقش به نحو حق یا به نحو ملکه. مثلا اگر بگیم به ذمه متعلق می شود، یا به نحو حق، یعنی صاحبان خمس حقی دارن برگردن این آقای که اونو بدن، یا نه به نحو ملک، مالک هم مثل نسی کسی به کسی بدهکار باشه دا، خب در ذمهش مالکه دیگه، اون پول مالکه، یا به نحو حق، یعنی حق مطالبه دارد، یا به نحو ملکه. پس در ذمه باشد دو تا احتمال هست دیگه. در خارج اگر بگیم نه به عین متعلق خمس، اگر بگیم به عین متعلقه، باز اونجا هم یا به نحوه بفرمایید حقه یا به نحوه ملکه. اگر به نحوه ملک باشد سه احتمال مطرحه، به نحوه ملک باشد، یا ملکیت به نحوه اشاعه است، مشهور نظرش اینه، یا ملکیت به نحوه کلیه فی المعینه، یا ملکیت به نحوه مالیته. پس اگر به عین متعلقه اینجا چند تا احتمال هست؟ سه تا. یا به نحو اشاعه هست که مشهور قائله، یا به نحو کلیه فی المعینه که صاحب اروه قائله، یا به نحو مالیت هست که آی خوی قائله. مالیت، مالیت این خارجی بفرمودی. خب به خارج متعلقه به نحو ملکیت گفتیم سه احتمال دیگه، به اضافه اون دو تا احتمالی که به ذمه متعلق بود میشه چند تا؟ پنج تا. به عین متعلق بشود به نحو حق، این هم باز دو تا احتمال داره، یا حقش به نحو حق مانند حق رهانه هست که به اصلاح اون آقای مرتهن، اون کسی که طلبکاره، در اون مال رهنی حقی داره، حق داره که اگر آقای راهن نداد، آقای بدهکار نداد، بیاد طلبش از این برداره، حق دارد نسبت به این مال. در فرمودید یا به نحو حق الجنایه هست. پس اگر به این خارجی متعلقه اونم دو نحوه است، یا به نحوه حق مانند حق رهانه هست، یعنی در مملوک اون آقای، بفرمایید که اون آقای راهن که بدهکاره، در مملوک او یه حقی دارد، حقی دارد اگر نداد طلبش از این استیفا بکنه و نمیتواند او بدون اجازه این بفروشد این رهن را. آقای راهن، اون آقای بدهکار که این رهن را پیش این آقای مرتهن گذاشته، نمیتونه بدون اذن مرتهن را بفروشد، یعنی حقی داره دیگه. اون کیه دارد؟ این آقای مرتهن دارد، این آقای طلبکار دارد، ولی حق دارد در ملک اون طرف. یا به نحو این است که نه، در خود این مال حق دارد، نسبتش رو به اون مالک نمی‌سنجیم، مثل حق الجنایه. اگر یه عبدی مثلا یه جنایتی کرد، اون مجنی و علیه، ولی یه مجنی و علیه چی کار میکند؟ میتونه این عبد را رقش بکنه، عبدش بکنه. فرمودید پس حقی که نسبت به این داره یا به نحو حق رهانه است، یا به نحو حق الجنایه است. در یکی نسبت به مالک ملاحظه میشه، در دیگری نسبت به مالک ملاحظه نمیشود. این وقتی آمد فورا این عبد را خواست رقش بکنه، میگه که شما آمدی مثلا یه فلان شخص ما را کشتی، ولی میاد این عبد را پیدا میکند و رقش میکنه، رق خودش میکنه. درکردید؟ ولی در اون حق رهانه نه، باید اون آقای راهن را بیارن، بگن که آقا شما پول این آقا را بده، نداد بتوند استیفا بکند. اینجا مثل اون حق الجنایه نیست.
حق الجنایه چی
بود آقا؟
یعنی مستقیم
میتوند اون عبد را رقش بکند. رهن نه، رهن باید اون مملوک کسی دیگه است، یعنی رهن ملک کسی دیگه است. با باید از او البته حق دارد که مطالبه بکنه، طلبش رو نداد بله میفروشد. خب پس بنابراین چند تا وضع شد آقا در تعلق خمس؟ به هفت تا. نحوه تعلق خمس یا به ذمه است، گفتیم اونجا دو تا احتمال هست، یا به نحوه حقه یا به نحوه ملکه، یا به عینه، به عین خارجی خمس متعلق می شود. اونجا هم یا به نحوه ملکه یا به نحوه حقه. به نحوه ملک باشه سه تا احتمال هست، یا به نحوه اشاعه است، یا به نحوه کلیه فی المعینه، یا به نحوه مالیت این ماله. اون وقت از اون طرف اگر به نحوه حق هم باشد، یا به نحوه حق رهانه است، یا به نحوه حق جنایه است، زده این خارجی. از این هفت احتمال دو تا احتمال اول که نه قائل نداره که بگیم که به ذمه است، خمس متعلق به ذمه است. خمس تقریبا علما متفقن که متعلق به عینه. حالا به عین که متعلقه این وجوه میاد، یا به نحو ملکه که سه تا احتمال از هر کدوم هم قائل داره، دست کردید، یا به نحو حق، اونجا هم ممکنه کسانی اون نظر را داشته باشن، قائل داشته باشه. پس بنابراین مجموع احتمالات و اقوال در اینجا مطرحه. خب حالا با این اقوال میاییم به مسئله خودمون. مسئله خودمون چی بود؟ کسی معدنی استخراج کرده، قبل از اینکه خمسش را بدهد آمده در اون کاری انجام داده که ارزش اون بالا رفته، مثلا اون دینار درست کرده با اون معدن طلا، قیمتش خیلی بالا رفت. مرحوم سید فرمودن که خمس را بر اساس اون ماده میدهد، این ارزش افسوده مال خود مالک معدنه. بر اساس این اقوال که میسنجیم، اگر دو تا قول اول را بگیم اون صورت که به ذمه متعلق بشود، این فتوا خیلی درسته دیگه، هیچ اشکالی نداره. اصلا خمس متعلق به ذمه این آقا بود، بس ربط به این مال نداشت که بیاد ارباب خمس در این شریک بشود. ارزش افسوده مربوط به این عینه، فرضی است که خمس متعلق به ذمه بوده. پس بنابراین فتوای سید بنابراین که متعلق خمس ذمه باشد هیچ اشکالی نداره، درسته؟ و همچنین بنابر قول این که عینه ولی حقه، یعنی حقی هست متعلق به عین، اونجا هم باز فتوای سید اشکالی نداره، چون فرض این است که اینا یه حقی دارن در این عین، حالا حقش یا به نحو حق رهانه است یا حق جنایه است. هر فرض فرمایید که شما رهن گذاشتید پیش کسی، حالا قیمت مال شما بالا رفت، قیمت مال که مال خود صاحب مال دیگه، اون آقای مرتهن که چیزی نمیرسد، اون آقای طلبکار که چیزی نمیرسد، حالا قیمتش افزایش یافت، بگیم اون بیاد یک کمی از رهن را بردارد، نه. پس بنابراین اگر بگیم به عین متعلقه، به نحو حقم بگیم، باز فتوای سید صحیحه که گفت که ماده را در نظر میگیرن، این افسوده به مربوط به خود مالک معدن میشود. این نمل کلام در اون جایی که بگیم متعلق عینه و علی نحو ملکیه هست، اونجا هم گفتیم سه قول هست دیگه، یا به نحو اشاعه هست، یا به نحو کلیه فی المعینه، یا به نحو مالیته. اگر به نحو اشاعه بدانیم، فتوای سید دوچار مشکل میشه، چون فرض این است که ارباب خمس الان مالک مشاع هستن با این صاحب معدن در اینجا، و اگر یکی از شرکا آمد در اون ملکی که مشترک هستیم یک کاری انجام داد، باعث شد که کل ملک قیمتش بره بالا، بدون اجازه طرف رفت یک کاری انجام داد، قیمت رفت بالا، رد کردید؟ اینجا چطوریه؟ اینجا میگید که باز همون اشاعه هست و این آقا نمیتونه حق ادعا بکنه، بگید که آقا اون افزایش مربوط به منه ها، نه، شما بدون اجازه رفتی این کار رو انجام دادی. فرض ما هم همین است که بدون اجازه ارباب خمس رفته در این معدن یک کاری انجام داده که ملک مشا قیمتش رفت بالا، پس بنابراین ارباب خمس هم سهیم میشن در این افزایش. مثل این است که شما یه مال مشاه داشته باشید، یه خانه مشترکی داشته باشید، برایید اون را بدون اجازه شریک رنگ بزنید، خب قیمت خانه میره بالا و هر کدوم به اون مقدار سهمشون مالک اون افسوده هم میشوند. پس فتوای سید بنابر این نظر دوچار اشکال میشوند. ولی سید قائل به اشاعه نیست. قائل به چی هست؟ میگن که خمس متعلق به این به نحو کلیه فی المعین. کلیه فی المعین به این معناست که یه فرد مرددی در این مجموعه، نه مردد ذهنی، نه مردد خارجی که اطرافش معلوم نباشد، نه، میگید یک مثلا یک کیلو از این مجموعه، خب یک کیلو از این مجموعه یا مثلا یک پنجم از این مجموعه، حالا نه به کلی فی المعین. بنابر فتوای سید، آیا حالا که این آمد یک کاری انجام داد و قیمت این بالا رفت، بعد فرمودید فتوای سید درست می شود یا نه؟ اینجا ظاهرن طبق فتوای ایشون که کلیه فی المعین می داند، نظر ایشون دوچار اشکال می شود. این هم نظیر اشاعه می شود که پس بنابراین من کلیه فی المعین را اینجا مالک بودم، شما آمدید یک کاری انجام دادید در این عید که همه قیمت همش بالا رفت بدون اجازه من، رد کردید، خب بنابراین شریک هم سهم خودش را بر میداره، سهم خودش هم که مثلا یک پنجم بود، یک پنجم افسوده قیمت دارد، افسوده قیمتش هم به این آقا، به این ارباب خمس خواهد رسید. فرقایی دارد یا در جاهای مختلف حالا فرقش روشن می شود. در اشاعه نمی تونه اصلا تصرف کند، اگه اشاعه باشه حتی به مقدار مثلا یک کیلو، مثلا از هزار کیلو هم باشه نمی تونه استفاده کنه، اشاعه هست دیگه. اما اگر کلیه فی المعین باشه تا مقدار خمسش می تونه برداشت بکنه، تا مقدار خمسش میتونه استفاده بکنه، به خمس که رسید نمیتونه استفاده بکنه. آثاری داره، اون حالا جاش بحث خواهد شد. پس بنابراین بنابر فتوای سید که قائل به کلیه فی المعین هستن، این فتوایشون دوچار اشکال هست، مگر اینکه ایشون کلیه فی المعین را برگردونن به معنایی که ما بین خارج و ذهنه، بگن کلیه فی المعین را ما خارجی نمیگیریم که مردد بین افراد خارجی باشد. اگر مردد بین افراد خارجی بگیریم، بله اشکال ما وارده بر سید که این با مبنای خودتون سازگار نیست. اما کلیه فی المعین را یه معنایی که بین ذهن و خارجه، هم خارجیتش حفظ بشد هم ذهنیتش حفظ بشود، اون موقع ممکنه فتوای سید را قبول بکنیم، بگیم که به خارج که متعلق نبود این کلیه فی المعین، مثل مشاکه نبود، رد کردید. خب پس بنابراین ما مالیت چی افزایش پیدا کرد، قیمت چی افزایش کرد، خارج افزایش پیدا کرد، حال اون که متعلق خمس کلیه فی المعین بود، کلیه فی المعین را ما خارج صفر نگرفتیم که شما بگید که آقا پس در خارج یه افزایش قیمتی پیش آمده، پس باید به ارباب خمس هم برسد. ارباب خمس کلیه فی المعین را مالک بودن. کلیه فی المعین را ما اینطوری معنا نمی کنیم که کلیه فی المعین یعنی فرد مردد در خارج که شما بگید پس بنابراین یه سهمی هم باید به او برسد. دقت کردیم؟ اگر ایشون کلیه فی المعین را بتوند از خارجیت بیرون بیارد، اون موقع فتواش درست میشه. اما بنابر مالیت چی؟ شق سوم چی بود؟ مالیت بود. دو تا احتمال هست دیگه، هر دو احتمال هست ظاهر. کلیه فی المعین را عرض کردم، یه وقت میگیم که امر متوسط بین الخارج و ذهن، ذهن میشه کلی، کلی بدون فیل معین نباشه کلی میشد، یا کلی میشد که قابل تطبیق بر هر فردی هست. اگر اینطوری بشه کلیه که هیچ قیدی نداره، فیل معین نباشد، میشد ذمه دیگه. اگر اینطوری باشه بله اون مال ذمی هست که عرض کردیم ربطی به این خارج پیدا نمیکنه. اگر کلیه فیل معین، این جنبه فیل معین بودنش شما تقویت بدی، میشد فرد مردد از خارج، قطعا نظیر مشا میشد، هر افزایش به اینم باید بخورد. اما اگر شما بتونید تصویر بکنید یه حالتی که نه کلی کلی هست نه خارجی خارجی هست، یه چیزی که وسط این دو هست، باید کردید، اگر این را تصور بفرمایید اون موقع فتوای سید قابل توجیه هست. اگر کسی این معنا را بتونه تصور بکنه، کلیه فی المعین که آقایان میگن، معمولا میگن فرد فی الخارج که اشکال بر سید وارد میشن. اما اگر بخوایم دفع کنیم اشکال را از سید، باید کلی فی المعین را از خارجیت یکم منسلخش بکنیم، بگیم یه معنایی هست که قابلیت انطباق بر خارج دارد، یه معنایی هست که قابلیت انطباق بر خارج دارد، نه خود خارجه. اگر اینطوری بنا بکنیم، بگیم آقا این افزایش در خارج اتفاق افتاده نه در کلی فی المعین. خب اما اگر مالیت بگیم چی؟ بگیم که متعلق خبز خارجه، اما نه خود خارج به نحو مشا و نه به نحو کلیه فی المعین، بلکه بگیم مالیت خارج را شریک است. چنان که نظر مرحوم آقای خویی و برخی از آقایان مرحوم هاشمی اینا این هست که میگن متعلق چی است آقا؟ خارجه، ولی مالیت خارج، یعنی یک پنجم را مالک است، نه یک پنجم خود این خارجی را، بلکه مالیت یک پنجم را مالکه این آقا، در مالیت شریکه. اگر این معنی را گفتی اون موقع باز فتوای سید درست می شود، چون فرض این است که این مالیت که افزایش نیافته، مالیت که ما داشتیم یک پنجم بود، این یه مالیت به اصل مالیت مال اضافه شده، در خارج یک کاری انجام داده که یه مالیت به مالیت اون مال افزایش ملزم شده است، نه این مالیت در اثر بالا رفتن قیمت این مالیتش افزایش یافته. اگر در اثر بالا رفتن قیمت مالیتش افزایش پیدا می‌کرد، بله اون موقع اشکال وارد بود، بله فرض ما فعلا اون نیست. فعلا فرض ما این است که این آقا یه کاری انجام داده، یه مالیتی بر مالیت افسوده شده، این خارج از خمسه. این آقا در خمس چی را مالک بود؟ مالیت این عین را به مقدار یه پنجم. کاری انجام داد که یه مالیتی بر این مالیت مال افسوده شد، نه اینکه اون مالیت خاص در جهت گرانی قیمت بالا رفت، نه اون مالیت سر جای خودش هست، یک پنجم مالیت اون مال سر جای خودش هست، اون تغییر پیدا نکرده، اون مالیت سر جای خودش هست، یه مالیت جدیدی منظم شد. رد کردید این مالیت جدید دیگه مربوط به ارباب خمس نمیشه، مربوط میشه به مالک معدن.
مالک میتونی اضافه کرده به قیمتش هم اضافه شد، مالیت
معنی
چیه؟
یک
پنجم که
قیمتش
هم اضافه شده.
نه، قیمت اضافه شده، قیمتی بر روی قیمت آمده، قیمتی بر روی قیمت آمده. شما مالک چی بود؟ ارباب خمس مالک چی بودن؟ یک پنجم بودن، یک پنجم بودن به نحو مالیت. اون مالیت سر جای خودش هست، اون مالیت الان هم بپرسید آقا اون مالیت تغییر پیدا بکرده، میگن نه. پس چی شده؟ میگه آقا یه کاری کردن بر مالیت، این یه مالیت افزوده شده، یعنی یک مالیت کنار این منظم شده است، یه مالیت جدیدی به این منظم شده است، نه اون مالیت تغییر ماهیت داده، اون مالیت سر جای خودش هست. ولذا ارباب خمس فقط میتونن همون مالیت خودش رو مطالبه بکنن، به خلاف اینکه اگر افزایش قیمت میشد، اونجا خود اون مالیتی که یک پنجم بود خودش عوض می شد. اون موقع می گفتم آقا بر طبق قیمت جدید باید بدید. رد کردید. پس بنابراین فتوای سید رضوان الله علیه بر این مبانی هفتگانه تنها در صورتی که ما قائل به نظر مشهور بشیم بگیم خمس متعلقه به چی؟ به عین علا نحو الاشاعه، اونم ملکیت، ملکیت هم علا نحو الاشاعه، فتوای سید مشکل پیدا میکنه، اشکال پیدا میکنه که در این صورت باید ما قائل بشیم که اون افزایش قیمت مربوط به هم اون افراد میشن، هم بفرمایید که ارباب خمس میشد، هم به ارباب خمس میشد هم به مالک میشد، باید اون افزایش رو هم در نظر بگیرد. اما اگر قائل به اون انظار دیگر باشیم در تعلق خمس، دیگه فتوای سید سر جای خودش هست و اشکالی نخواهد داشت. البته بنابر فتوای خود نظریشون که کلیه فی المعین میدانست، عرض کرده باید اونجا یک توضیحی اضافه کرد که ایشون کلیه فی المعین را امر خارجی نمیداند، خارجی محض. اگر امر خارجی محض بداند باز اشکال برشون وارد خواهد بود و طبق مبنای خودشو. پس در مبانی که عرض شد، احتمالاتی که در تعلق خمس عرض شد که 7 احتمال بود، در اغلب این احتمالات فرمایششون صحیح خواهد بود، اما در برخی از احتمالات دوچار اشکال میشد. حالا کدوم یکی از این احتمالات صحیحه و کدومش صحیح نیست، این را انشاءالله در بحث ارباح مکاسب برسیم، اونجا بررسی میکنیم که نحوه تعلق خمس به مال که خمس بهش تعلق میگیرد به چه نحوه است. آیا بر ذمه طرفه یا بر عینه، بر ذمه هم باشه یا بر عین باشه، به نحوه حقه یا به نحوه ملکه، که احتمالات هفتگانه از اینجا استخراج می شود. ما اجالتا بین این انظار اون چیزی که به نظر ما بیاد و انشاءالله در اونجا بحث خواهیم کرد این است که به نحو حق است ولی متعلق به عینه. در فرمودید به نحو حق و متعلق به عینه، گرچه این احتمال حالا ممکنه خلاف مشهور باشه، خلاف مثل حق رهانه است، مثل این موارد هست که انه به عین متعلقه و حق است، ملک نیست. چون ملک بگیم دوچار اشکالات فراوانی از در آثار و ثمرات خواهیم بود. باید بگیم که هر معامله‌ای که انجام شده فضولی هست و مشکلات فراوانی پیش میاد، برای اینکه اون اشکالات پیش نیاد و یه تنظیری هم ما داریم، میبینیم که خب فقط اسلام مالیات وضع نکرده، دنیا هم مالیات وضع میکنن. آیا وقتی مالیات وضع میکنن به اموال، اینا به عنوان ملکیت مشاع میدونن خودشون را؟ ظاهرا اینطوری نیست. دولت که مالیات وضع میکنه خودش مالک مشاع میداند؟ ظاهرا اینطوری نیست، مالک مشاع نمیداند. پس اینجا ما نمیتونیم ملکیت را مطرح بکنیم. اینجا یه حقی هست که دولت که وضع کرد، یه حقی داره در اون عین. رد کردید، میتواند بیاد بگیرد و مثلا بگه حقش استعفا بکند، مثل اون که مثلا کسی طلبکار میتواند از اون مال رهنی حقش رو مطالبه بکند. ما به نظر ما فعلا اجالتا تا اونجا برسیم، اقوال را انشاءالله بررسی میکنیم، یعنی بررسی کردیم و دیدیم یه مقدار انشاءالله بیشتر اونجا بررسی میکنیم. تعلقش به نحو به عین اولا به ذمه نیست، چون خلاف روایات زیادی هست که اینا متعلق به ذمه نمیدونن، متعلق به عین میدونن. ولی تعلقش به نحو ملکیت نیست بلکه به نحو حق هست. بس طبق اون نظری که ما به نظرمان رسیده، فتوای سید در اینجا در این فرع اول اشکالی ندارن، که چون اصلا از اول یه حقی بوده در گردن این طرف، ربطی به این عین نداشته. اینطوری یه حقی بوده متعلق به عین بوده، نه به این صورت بوده که این آقا شریکی در این ملک بشود. یه حقی بوده که اون حق رو باید ادا بکنه، مثل این است که طلبکار از بدهکار میخواد که بابا طلب من رو ادا بکن. حالا یه مالی هم وسط هست، درسته این حق رو از اینجا هم میتونه استفاده بکنه، ولی این مال حالا افزایش پیدا بکنه یا مثلا درش نقصان ایجاد بشه و چاق بشه، لاغر بشه، ربطی به این ارباب خمس نداره، ربطی به این طلبکار نداره. هرچی از مال اون بدهکاره که ره را گذاشته اینجا حد کردین، ما هم خمس را چون از این قبیل میخواییم تلقی بکنیم، لذا فتوای سید در اینجا صحیحه. حد کردین چی عرض کردین؟ الحمدلله رب العالمین.